الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما منتهي شد به و خصکم به برهانه. وقتی به قرآن مجید مراجعه کنیم میبینیم که این معنا که خداوند متعال برهان دارد در سه جای قرآن مجید قدر متعقن وجود داره. در یک جا می فرماید قد جاءکم برهان من ربکم، در یک جا می فرماید ولقد همت به و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، و در جای سوم در داستان حضرت موسی و فرعون فدانی که برهانان من ربک الی فرعون و ملائه. پس یک آیه مربوط است به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، یک آیه مربوط است به حضرت یوسف، و یک آیه مربوط به داستان حضرت موسی و فرعون. در این آیات که اسم برهان آمده و اضافه به خداوند متعال شده، ملاحظه می کنید که مضاف الیه رب هست، یعنی ربوبیت خداوند متعال. پس برهان از ربوبیت خداست. و در این آیاتی که خوندیم یک جا به خود رب اضافه شده برهان، و در دو جا من ربکم و من ربک آمده. حال باید ببینیم معنی رب چیه. رب یعنی چه؟ راغب اصفهانی میگوید الرب فی الاصل التربیه و هو انشاء الشیء حالا فحالا الى حد تمام، که رب در لغت عرب به معنای تربیت است، و تربیت یعنی شیئی را بسازن، درستش کنن و همینطور پیشرفت کنه اون شیء تا برسه به حد تمام و کمال. یقال ربه و رباه و رببه، فالرب مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال الرب مطلقا الا لله المتكفل بمصلحة الموجودات والمتولي لمصالح العباد. میگن فلانی گل تربیت کرده، گلهایی را در منزلش تربیت کرده. خب این گل را رسیدگی کرده از نظر آفتاب، از نظر آب، از نظر خاک و امور دیگر و هوا، همینطور به مرور این رشد کرد تا به سرحد تمام و کمال رسید، میگن تربیت کرد. یا استادی شاگردی را تربیت کرد. خب این همینطور طی مراحل کرده، حالا فحالا تا رسیده به حد کمال. رب خداوند متعال به کمال رساننده موجودات هست. هر موجودی به حسب حال خودش یک کمالی داره و خداوند متعال است که رساننده موجودات است به کمال. خداوند متعال است که متولی مصالح عباد است. مصلحت موجودات اعم از انسان و غیر انسان، و از اون طرف مصلحت انسان و عباد از انسانها که خداوند متعال بخواهد این عبد برسد به یک مراحلی، خداوند متعال است که رساننده است. خب پس برهان هر چی که باشه، معنای برهان هر چی که باشه، مصداق برهان هر چی که باشد، وقتی اضافه شود به خداوند متعال، برهان متعلق است به جهت تربیت خداوندی، اون خدایی که متکفل مصالح همه موجودات است و متولی مصالح همه عباد. اقامه برهان به جهت مصلحت و رشد و کمال بندگان و سایر موجودات مقتضای مقام ربوبیت خداوند متعاله. لذا در این آیات میبینیم که برهان اضافه شده به رب، نه به اسمی یا وصفی غیر از رب از اسماء و اوصاف خداوند متعال. و چنین چیزی را خداوند متعال اختصاص داده به ائمه علیهم الصلاه و السلام، یعنی رساندن به کمال را به اذن خداوند متعال، رساندن عباد را به مراتب بالا و بشریت را تا سرحد کمال، این به عهده ائمه اطهار علیهم السلام گذاشته شده و اونها اختصاص به این معنا پیدا کردن. و خصکم به برهانه، و اختصاص هم که معلومه یعنی تفرد به این شیء. خب و خود برهان یعنی چه؟ راغب اصفهانی میگوید البرهان بیان للحجه. بعد میگوید فالبرهان اوکد الادله. قوی ترین ادله برهان است و برهان بیان حجت است. اومد این عبارت را دارد و هو الذی یقتضی الصدق ابدا لا محاله. برهان هرگز از مطابقت با واقع جدا نمیشه. برهان همیشه مقتضی صدق است، مقتضی حقیقت. اصلا برهان یعنی حقیقت. پس برهان به معنای مصدری یعنی حقیقت، یعنی مطابقت با واقع. و اگر برهان در برهان ربه یا خصکم به برهانه علم باشه برای شیء معینی، نه به معنای مصدری بلکه علم باشد، اسم باشد، برای شیعی، پس اون شیء لا محاله حق است، اون شیء مطابق است با واقع. خب این مفهوم البرهان است. پس اگر به معنای مصدری باشه، وقتی اضافه شد به خداوند متعال به برهانه، پس اطلاق پیدا میکنه. وقتی به معنای مصدری باشه و اضافه پیدا کنه به ضمیر، که ضمیر به خداوند متعال برمیگرده، این افاده اطلاق میکند. یعنی هر گونه حجت که در جهت تربیت و صلاح و رشد عباد و سایر موجودات باشه، اقامه اون حجت و داشتن اون حجت اختصاص داره به ائمه علیهم السلام و اونها متفرد هستند به این معنا. این در صورتی است که به معنای مصدری باشه، به معنای اسم جنس باشه. و اگر نه علم باشد، مراد شیء خاصی باشه از برهان، خب حالا اضافه شد به رب، خصکم به برهانه، لولا ان را برهان ربه، خود این اضافه دلالت پیدا میکنه بر اختصاص. خود این اضافه دلالت پیدا میکنه بر اختصاص، یعنی اون حجتی که اختصاص به رب متعال دارد، اون حجت را خود خداوند متعال اختصاص داده به ائمه علیهم السلام. پس ائمه می شوند دارای آنچه خداوند متعال اختصاص به داشتن اون دارد، اما به عنایت خود خداوند متعال، به اعطاء خود خداوند متعال، به تخصیص از خود خداوند متعال، و خصکم به برهانه. خب اگر مقصود از برهان معنای مصدری باشه که معلوم شد یعنی چی، و اگر مقصود شیء معینی باشه، و خصکم به برهانه، اون برهان چیه در اینجا؟ به اصطلاح مراد چی هست از برهان وقتی شیء معینی مراد باشه؟ ممکنه مراد قرآن مجید باشه که خداوند متعال اختصاص داده است قرآن مجید را که کلام خودشه به ائمه علیهم السلام، و تعبیر میشه از قرآن به برهان. بله هیچ مانعی هم نداره، برهان قرآن مجید، قد جاءکم برهان من ربکم. او وقت قرآن یک حجت صادقه ایست که مطابقت با واقع دارد الالعبد. قد جاءکم برهان من ربکم، این برهان اختصاص پیدا کرد به ائمه علیهم السلام. یعنی چه؟ یعنی معارف قرآن، اسرار قرآن، حقایق قرآن، احکام قرآن و تمام خصوصیاتی که قرآن دارد که در جهت تربیت بشریت و وصول انسان به کمال حقیقی اون خصوصیت در اون جهت هست، تمام این خصوصیت ها نزد ائمه علیهم السلام است بلا اشکال. و خصکم به برهانه. و ممکن است مراد از برهان معجزه باشد که خداوند متعال اختصاص داده است اون معجزاتی را که در مسیر تربیت بشریت هست، اقامه حجت است برای پیشرفت بشر و رسیدن بشریت به کمال، اون برهان ها را خداوند متعال اختصاص داده است به ائمه علیهم السلام که هر یک از معجزاتی که اختصاص به ائمه داشته حجت است بر حقانیت اونها و مطابق بودن فرمایشاتشون با واقع. و البته معجزه همیشه برای چیه؟ ما میدونیم همیشه معجزه برای دعوته، برای دعوت به ایمان، دعوت به هدایت، دعوت برای رساندن به کمال مطلوب و یا بازداشتن از گمراهی و نجات دادن از ضلالت. لذاست که در داستان حضرت موسی و فرعون اسلک یدک فی جیبک، خطاب به حضرت موسی است، تخرج بیضاء من غیر سوء، این یک، وضمم الیک جناحک من الرهب، این دو. بعد می فرماید فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملائه انهم کانوا قوما فاسقین. پس و خصکم به برهانه، یعنی خداوند متعال ائمه اطهار را قرار داده است و این مقام را به اونها اختصاص داده است که با اقامه حجت بشریت را، همه موجودات را، هر موجودی را که در مسیر کمال هست و کمالی متناسب با حال خودش و وضع خودش داره، ائمه علیهم السلام هستند که رساننده به کمال هستند همه موجودات را بالخصوص بشریت را. و خصکم به برهانه، و این چه مقامی است برای احدی جز پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام؟ چنین مقامی وجود ندارد. بعد می فرماید وانتجبکم لنوره. مکرر بنده عرض کردن در این بحث که انتجاب و انتخاب و اختیار و اصطفاء، اینها مفاهیمی هستند که به هم نزدیکند. این که میگم به هم نزدیک هستند به خاطر این است که بنده به نظرم میرسه که اینها ترادف ندارند، به هم نزدیکند، خیلی هم به هم نزدیکند ولی مترادف نیستند. وقتی به انتجاب مراجعه میکنیم در لغت، انتجاب و نجابت هر دو مصدرن به معنای خالص بودن. و انتجبکم که ائمه علیهم السلام اختیار شدن به این معنا که خالصا برای خداوند متعال هستند، و اون که خالص باشه برای خدا که ارتباطی به غیر خداوند متعال نداشته باشه و غیر خداوند متعال هم ارتباط با او نداشته باشه، او خالص خواهد بود از هر عیبی، از هر نقصی، به تمام معنای عیب و نقص. لذا در استعمالات ما داریم میگن فلانی فرد نجیبی است. یعنی چه نجیب؟ یعنی از عیوبی که دیگران دارن، گرفتاری هایی که دیگران دارن، نقایصی که دیگران دارن، اشکالاتی که در دیگران هست، این آقا مبراست، خالصه. وقتی کسی چنین باشه، البته چنین کسی محل نور خداوند متعال خواهد بود. و انتجبکم لنوره، اونهایی را که خداوند متعال برای نور خود اختیار و اصطفاء و اجتباء کرده، اینا ائمه اطهارن و به طوری اختیار و انتخاب شدن برای نور خداوند متعال که خودشون یک پارچه نورن اصلا. نه فقط محل نورند، و انتجبکم لنوره، اصلا خودشون نورند. از نظر مفهومی نور یعنی روشنایی. خب ترجمهش که بکنیم به فارسی، این روشنایی تارتن مادی است، تارتن معنوی است. نور مادی به حاسه باصره انسان احساس میشه، اما نور معنوی بصیرت لازم داره. نور معنوی بصیرت لازم داره. وقت نور که خودش روشنایی است، روشنایی بخشم هست، اینطور نیست؟ لذا تعریف میکنن نور را که النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. لذا ائمه علیهم السلام چون نور هستن که هیچ ظلمت ندارد، پس ائمه از هر حیث روشنایی بخش هستن، چون هیچ ظلمتی درشون نیست، تمام حیثیاتشون نور است و نور بخشیدن. یعنی قولشون، فعلشون، نطقشون، سکوت ائمه علیهم السلام، فعلشون، ترک ائمه. لذاست که میبینید قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، همه اینها حجته. نه بلکه اصل وجود امام حجته، اصل وجودش اصلا حجته، چون اصل وجودش نوره. این از نظر مفهومی. اما از نظر مصداقی، و انتجبکم لنوره، خب شما ملاحظه کنید از نظر مصداقی نور در قرآن مجید هست. یعنی یکی از مصادیق نور خود قرآن مجیده که در قرآن فالذین آمنوا بهی و عزروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. خود رسول الله صلی الله علیه و آله نورند و داعیا الى الله باذنه و سراجن منیرا. بلکه آیه ای داریم که احتمالاً مراد از نور در اون آیه شخص رسول الله باشه، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که یمکن مراد از نور خود پیغمبر اکرم باشند. این هم یکی از مصادیق نور. یکی از مصادیق نور علمه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، که در خود زیارت جامعه هم خواهیم خون کلامکم نور. آیا کلام ائمه علیهم الصلاة والسلام غیر از کلام خداست؟ یا همون قرآنه؟ القرآن نور. آیا ائمه علیهم الصلاة والسلام غیر از قرآنند؟ برهانن میتونیم به اثبات برسونیم و از کتاب و سنت هم استدلال کنیم و از سنتی که از احادیث اهل سنت هست هم میتونیم استدلال کنیم که ائمه علیهم الصلاة والسلام قرآنن و قرآن ائمه هستند. علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان. خب این باز معیته، این معیت حالا ازش استظهار اسننیت بکنیم از این حدیث؟ نه، شما ببینید در حدیث ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، اونجا مقترن شده و قران حاصل شده بین ائمه علیهم السلام و قرآن مجید، ولی مطلب بالاتر از اینه. اصلا ائمه قرآن ناطقند و این قرآن قرآن صامت قرآنند. آیا ائمه علیهم السلام غیر از رسول الله هستند؟ در کمالات پیغمبر اکرم ما عدای نبوت که به مقتضای آیه مباهله امیر المؤمنین نفس رسول الله هم، آیا ائمه اطهار علیهم السلام غیر از علم هستند؟ یعنی تمام اون چه که از ائمه دیده می شود و شنیده می شود علم است، نور است. اونجا تاریکی وجود نداره. پس وانتجبکم لنوره، که ائمه علیهم السلام را خداوند متعال چنین قرار داده است و اختیاری کرده است این چنین، که در این جهت خلوص دارن، یعنی خالصن در این جهت و شائبه‌ای در این جهت غیر از، یعنی غیر از این جهت در وجودشون نیست. و انتجبکم لنوره، که خود ائمه علیه السلام خودشون نورند و از اون طرف جمیع مصادیق نور که در قرآن مجید در روایات به حکم عقل به نظر عقلا کل ما یکون نورن، این در وجود ائمه علیهم السلام هست. این خاصیت ائمه ماست، اینه که خداوند متعال این چنین اینها را اختیار کرده است، انتخاب کرده است و از ناحیه خداوند متعال چنین قرار داده شدند که اونها برای نور خداوند متعال باشند. انتجبکم لنوره، اون هم نوری که مضاف به خداوند متعال هست، که گفتیم تارتا قرآن است که کلام خداوند متعاله، تارتا رسول الله است که خلیفه خداوند متعال است، تارتا علم است که یکی از صفات عالیه خداوند متعال است. همه اینها در وجود ائمه علیهم الصلاة والسلام هست به اراده خداوند متعال، به جعلی از خداوند متعال، به اختیار خداوند متعال، که هیچ شائبه غلو در این کلام وجود نداره. مقامی است که برای احدی جز پیغمبر اکرم و ائمه علیهم الصلاة والسلام حاصل نشده و همون عبارت قبلی هم همینطور و خصکم به برهانه، اما به فعل خداوند متعاله خصکم خدا اینطور قرار داد، انتجبکم خداوند متعال این چنین قرارتون داد، این کجاش غلوه؟ اگر به مقتضای کتاب و سنت و مطالعه در سیرشون و احوالاتشون و سایر ادله‌ای که داریم برای ما معلوم شد و معتقد شدیم که دارای مقاماتی هستند که جز اونها اون مقامات را کسی دارا نشده و این مقامات هم از خداوند متعال است، این که اختصاص به این مقامات پیدا کردن و تفرد در این مقامات و منازل پیدا کردند، این غلوه که ما در مقدمه بحثمون اولی که شروع خواستیم بکنیم به بحث زیارت جامعه فصلی راجع به غلو صحبت کردیم. و این چیزیست که ملاحظه کردید از خود آیات استفاده کردیم و با دقت در الفاظ آیات قرآن مجید و به کمک لغت و بالخصوص کتاب مفردات راغب و خصکم به برهانه و انتجبکم لنوره و ایدکم بروحه ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.